بسم الله الرحمن الرحيم. مقصود اصلی از این که گفتیم چند تا مقاطع تاریخی صدر اسلام رو مرور بکنیم این هست که در حقیقت زندگی ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در برابر طغات و حکام جور و نقش مردم در مواقعی که ائمه توانستند تا حدودی به وظایفشون عمل کنند چگونه بوده، چون این این بحث میخواد در بحث فقها منتقل بشه. از این جهت اینجا خیلی نقش داره و نظرات مختلف هم از آقایون دیده میشه در نوشته هاشون. حتی بعضی ها واقعا تصور کردن که بیعت کردن به معنای رأی دادن و یا در حقیقت امام معصوم در امامتش اونجایی که موفق بوده با انتخاب مردمه، در حالی که مسئله این نیست. از این جهت گفتیم یک مروری بکنیم روی مقاطع مهم تاریخی. البته نمیخوام خیلی هم واقعا معطل بشیم، سریع تر رسیم شاید بهتر باشه. گفتیم از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه نزدیک 30 سال، 30 چند سال طول کشید. در این مدت مستفاد از ادله‌ای که در باب امامت گفتیم و سیره عملی امیرالمومنین سلام الله علیه این است که شرایط زمان دو بخش شد برای حضرت. در یک فصلی شرایط به گونه ای شد که توانستن مسئولیتشون رو عمل کنند و امامت رو اجرا بکنند و متصدی امور مسلمین بشن، و در یه مدتی هم یه فصلی هم نتوانستن. آیا در اون فصلی که نتوانستند از امامت ساقط میشن و امامتی در کار نیست، یا نه امامت هست منتهاش محاذیر و موانع موجب شده است که نتوانستند اون حق خودشون رو اعمال بکنند و الا حق امامت بوده است؟ درباره حضرت امیر سلام الله علیه تقریبا برای ما بحثی نیست، کاملا روشن هست که در اون 25 سالی اول محضور داشتند به خاطر احتجاجاتی که خود حضرت در برابر خلفا کردند و گفتند که حق مال من بوده و شما در حقیقت غاصب بودید، غاصب هستید. به چی استدلال میکنید؟ اگر نسب بوده که نسب من نزدیکتره، اگر تقدم در اسلام بوده تقدم در اسلام من بیشتر بوده. اگر خلاصه احتجاجات امیرالمومنین سلام الله علیه و همینطور بحثای دیگه، اینا دلالت میکنه بر این که حضور خلفا مانع از این بوده که بتونن امامتشون رو عمل کنن. خب حالا حوادثی پیش اومد و عثمان به قتل رسید. حالا به هر دلیلی، به دلیل حیف و میل و بی حساب و کتابش، به دلیل عدم رعایت بعضی از مقررات، تا جایی که ام المؤمنین عایشه گفت اقتلوا هذه النعسل، که اینا تو کتب عامه هم نقل کردن، عامه و خاصه نقل کردن، اقتلوا هذه النعسل. متاسفانه بعدش خود ایشون در جریان حکومت امیرالمومنین با طلحه و زبیر همکاری کردند. حالا به هر حال موقعی که عثمان به قتل رسید و خود حضرت هم نتونستن مانع از قتلش بشن، اونجور که در تاریخ مفصل گفته شده، حتی حسن این رو فرستادن ولی مردم بالاخره هجوم آوردن و تمام شد، بعد اومدن سراغ خود حضرت. این جمله‌ای که گاهی ها بعضی ها بهش استدلال میکنن که وقتی اصرار کردن مردم، حضرت فرمودن که جمله طولانی هم هست که خودش، من دو سه جمله اولش فقط حافظم یاد میکنه، که لولا قیام، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه، لولا قیام، بله لولا حضور، لولا قیام حضور الحاضر و قیام الحجت علا حضور ناصر لالغیت و حبله علا را علا غاربهی، که مثل اول از دنبالش هم جملاتی هست که شما هیچ کدوم نهج البلاغه حفظ نیستید، هیچ کدوم دنبالش هم جمله هست که اگر نبود این اجتماع مردم، اگر نبود حجت بر کمک و یاری، حجت علی وجود ناصر، لالغیت و حبله، یعنی من این ریسمان افسار خلافت رو میانداختم گردن خودش، و همونطوری که در گذشته عمل کردید برید گذشته عمل کنید. چون آخه اونا دلیلش چی بود؟ دلیلش اصرار مردم بود که باید مطابق روش شیخین عمل کنی. حضرت میگفتن نه، من مطابق روش پیامبر عمل میکنم، اگر میخواد، اگر نه نمیخواد، من اصلا نمیخوام. دنبال جملات دنبالش هم داره که و اگر نبود اونچه که خداوند از عالم و از علما التزام گرفته که علا کذت ظالمن علا سقب مظلوم، یعنی اگر یک عالمی ببیند که یک ظالمی به یک مظلومی ستم میکنه و کمک نمیکنه، اون عالم خودش مؤاخذ خواهد بود. دنباله همین جمله است. خب این جریان رو بعضی ها اینطور توجیه میکنن که پس مردم آمدن و علی علیه السلام رو به امامت منصوب کردن و تصور بر اینه که پس این خلافت به اصطلاح چهارمی که حضرت امیر خلیفه شدن، مثلا اولی و دومی هم همون مردم به قول خودشون بودن، در حالی که در اولی و دومی هم مردم نبودن، ولی اونطوری که درباره حضرت امیر مردم بودن، درباره هیچ کدوم اون اولی و دومی مردم نبودن. اجتماعی نبود، بلکه برنامه سقیفه بود و برنامه‌ای که تاریخ ضبط کرده است. بعضی ها تصور میکنن که بیعت مردم رأی مردم هست به امامت. ما میخوام این نکته رو مشخص بکنیم درباره این، یک این مرحله اول که نه، علی علیه السلام به دلیل نسب از ناحیه پیامبر اکرم با امر الهی که آیه شریفه تبلیغ میگفت که مفصل بحث کردیم، به احتجاجات خود حضرت، حضرت با رحلت پیامبر امیرالمومنینه و خلیفه المسلمینه، منتها شرایط زمانی اجازه نمیدهد که بتواند خلافتش را اجرا بکنه و تصدی دور امور را داشته باشه. ولذا در عین این که مانع دارد از اعمال خلافت، مراقبت دارد از معارف اسلام، از احکام اسلام، از منافع اسلام، و در جاهای هم کمک کرده است و راهنمایی کرده است خلفا رو برای اینکه در به اصطلاح همون دوره حکومت ابن خطاب که عرض کردیم جهاد پیش اومد و شرایط وضعیت مالیشون بهتر شد، این راهنمایی هایی که حضرت داشتن در مسائل شرعی مکرر راهنمایی کردن. پس بنابراین علی علیه السلام امام المسلمین است و خلیفت المسلمین است و امیر المؤمنین است، گرچه در خانه نشسته است و حتی در خانش هم اومدن اجتماع کردن و با زورم بردنش تو مسجد در برابر مثلا خلیفه اول، ولی همون در همون لحظه من قبل الله تعالی امیرالمومنین است و خلافت خلافت منصوب از طرف ذات باری است. این نکته مورد نظر من است که وقتی میرسیم به فقها بگیم اینا منصوب از طرف خدا هستند، از طرف امام هستند و امام از طرف خدا فقها رو نصب کرده. اینجا اول مبنا رو درست محکم بکنیم. این راجع به حضرت امیر و شرح زندگیشون و داستانهاشم که همه بارها برای مردم گفتید و شنیدیم و خوندیم و همه لابد علال قاعده دیگه این مقدارها رو بلدیم. بعد از شهادت حضرت امیر سلام الله علیه، امام حسن سلام الله علیه دایه خلافتشون رو اعلام کردن و بعدم فرمودن یه نقطه رو هم معین کردن که هر کس همراه من هست باید بیاد در این نقطه و اجتماع به اصطلاح طرفداران حضرت در اون نقطه اجتماع شد. حتی تشکیل به اصطلاح لشکر را در برابر ادعای معاویه تنظیم کردن و فرماندهانی رو منظم کردن و معین کردن، احکامی رو صادر کردن برای فرماندهانی، منتها با حیله و تدبیرهایی که معاویه به کار برد همونطور که تاریخ منعکس کرده است. شب اول یکی از فرماندهان رو فریب داد، یعنی پولی براش فرستاد و پیغام فرستاد که بیا این طرف دست از حسن وردار، بیا این طرف این مبلغ هم فعلا بهانه باشد بقیهشم بعد خدمتون تقدیم میکنیم. معمولا اونا که رشوه میدن یه مبلغشون میدن یه بقیهشم میگن بعد بهتون میدیم، رشوه های بزرگ رو پیشنهاد میکنن. الان میگن این آقایی که در ترکیه کشته شده عربستان سعودی، من واقعا از رقم رشوه خیلی تعجب کردم، رقم رشوهی که عربستان حاضر شده است که بده به ترکیه تا سفارتش محفوظ بمونه، چون این آقا رو مال در سفارت عربستان سعودی در ترکیه به قتل رسوندن. اسم چه قبول چی؟
خاشقچی.
خاشقچی در از طرف عربستان در سفارت ترکیه به قتل رسیده به دستور بن سلیمان. حالا پلیس ترکیه پیدا کرده، عربستان رشوه داره میده که اینو پرنده رو مختومه کنید و خلاصه معلوم نشه که ما موجب قتل او بودیم. معمولا اونا که رشوه میدن همینطورن. ما در دستگاه قضایی من یادمه خب مکررم حتی به دوستان میگفتم مراقب خودتون باشید، دو چیز خیلی خطرناکه، یکی پول و یکی زن، و این دوتا خیلی خطرناک هستن که آدم رو گرفتار میکنن. و یادم هست که یکی از دوستانی که از بازار گرفتار شده بود بعد از که دیگه پرونده تشکیل شده بود، من یادم نمیره بهش گفتم برادر عزیز واقعا چقدر نادانی کردی، به خود من میگفتی من خودم این مقدار بهت میدادم و حاجتتو برطرف میکردم، چرا باید بپذیری رشوه و الان منم نتونم کاری برات بکنم؟ خب رشوه گرفتی دیگه، گذاشتن تو میزت، جلو چشمت گذاشتن تو میزت و بعدم شما هم توجه نکردی و معروف شد به زیرمیزی، الان هم معروف هست به زیرمیزی. و رشوه این حالت رو داره. معاویه رشوه داد به فرمانده اول در شب اول بعد از شهادت حضرت، وقتی حضرت امام حسن تنظیم کردن رشوه داد، شبانه اون طرف در حقیقت ترک کرد محل را. فردا دومی آمد گفت که خب حالا او فرار کرد و تنین و آدم سستی بوده است و ضعیف بوده است و علیه او یه مقداری تبلیغ کرد و ولی فردا شب خودش مورد همین رشوه قرار گرفتی خورده پول بیشتری براش فرستاده بودن. بالاخره سه شب یا چهار شب فرماندهان رده اول لشکر امام حسن رو در حقیقت با فریب و رشوه معاویه در حقیقت لشکرگاه امام حسن سلام الله علیه رو شکست داد و بعدم تحریک کرد تا جایی که دیگه میدونید اصلا از اون محل نماز جماعتی که برقرار میشد معروف هست در تاریخ که حتی سجاده رو از زیر پای حضرت در حقیقت کشیدن و در حقیقت محل رو به هم زدن. ناچار من به اصطلاح یک قراردادی تنظیم شد، اسم اون قرارداد رو گذاشتن صلح امام حسن سلام الله علیه، در حالی که قرارداد در حقیقت صلح نیست، یک قرارداد آتش بس در حقیقت هست با مقیدات و با مقررات و حدود و ثغور زیادی. همه را قبول کرد، همه را امضا کرد، ولی بعد از این که امضا شد و امام حسن سلام الله علیه از کوفه رفتن مدینه، معاویه اومد مدینه و رسما قرارداد نشون داد و بعد گفت که من این موادی چند با حسن بن علی امضا کردم، میخواد نماز بخونید نخونید، نه برای اینکه نماز شما نه برای روزه شما، میخواستم به حکومت برسم، به حکومتم رسیدم، میخواد بخونید میخواد نخونید، من کاری به نماز و روزتون ندارم و موادی چند امضا کردم هم از زیر پای منه، رسما در مدینه اعلام کرد. مثل آمریکا که الان بعد از 2 سال گفتگو و وزیر خارجش کری با وزیر خارجه ما عرض کنم این همه گفتگو و آخرش رسما به رئیس جمهور میاد میگه قراردادی تنظیم شده از زیر پای منه. یه آدم های اینجوری هستن تو دنیا و تو زندگی، یعنی تاریخ نشون میده این کارها رو. معاویه هم یه انچه آدمی بود، ولذا در عبارات امام صادق سلام الله علیه یه کسی دیروز عرض کردم اینجا، یه کسی گفت به اصطلاح معاویه آدم خیلی زیرک و عاقلی بود و ظواهر رو نگاه میکرد و اینا، حضرت فرمودن اینا اسمشو عقل نمیذارن، تلکن نکرا و شیطنه، نه عقل، این نکراست و شیطنت خیلی زیادی داشت. حالا به هر حال این روش عملی امام حسن سلام الله علیه بعد از این قرارداد، امام حسن امام هستن یا امام نیستن، 10 سال با تقریبا نزدیک 10 سال که معاویه زنده بود هنوز، در طول عمر معاویه و حیات امام حسن سلام الله علیه در مدینه، امام حسن از کوفه دیگه رفتن مدینه چون حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه مرکز خلافتشون کوفه بود و بعد از در کوفه به شهادت رسیدن، در مسجد کوفه به شهادت رسیدن. بعد امام حسن دیگه بعد از این قرارداد رفتن مدینه، در مدینه بودن حدود 10 سال معاویه زنده بود. حتی مثلا بعضی ها تمسک میکنن یا آدم های ساده اندیش میگن امام حسن به قول ما طلبه ها از معاویه شهریه میگرفتن، حالا من طلبگیش میکنم، امام حسن از معاویه شهریه میگرفتن، خب شما چی میگید که میگید مثلا چنینه چنانه، نه امام حسن شهریه نمیگرفتن، امام حسن حق خودشونو میگرفتن و بعدم توضیح میکردن، میگفتن اصلا همش مال ماست، منتاش حالا این مقداری که داده است که مال خودمونه، همش مال ماست، اونام که به دیگران میداد باید من موافقت بکنم تا شرعی باشد. و اتفاقا شیعیان حضرت همین کارو میکردن، یعنی با اجازه حضرت میگرفتن، ولی مخالفین نه، به اصطلاح تقسیم هایی که معاویه میکرد میگرفتن، ولی شیعیان حضرت با اجازه امام حسن سلام الله علیه میگرفتن. این هم دو که حضرت امام حسن سلام الله علیه مثل امیرالمومنین سلام الله علیه 2 فصل زندگی داشت. یک فصل که اعلام کرد که من امام هستم، من خلیفه هستم، مجعول از طرف ذات باری هستم، از ناحیه به اصطلاح تنسیس شده است، پدرم مرا نسب کرده است و حالا عرض کنم کل تنسیسات ائمه 12 صلوات الله علیهم اجمعین هم در کتاب الحجه جلد اول کافی فصل به فصل تنصیصات رو ذکر میکنه، یعنی نصوصی که تعیین کردن که امام حسن خلیفه هستن و یا امام حسین و یا حضرت سجاد و هر یک یک رو مشخصا ذکر میکنه. اگر دو سه بار عرض کردم کتاب الحجه چیز رو کافی رو حتما مراجعه بفرمایید. این هم در این فصل تا این که معاویه از دنیا رفت، معاویه از دنیا رفت و جریان به اصطلاح پسر معاویه پیش اومد، آخرین انحرافی که معاویه داشت تبدیل خلافت به سلطنت بود و این هم با در حقیقت ارشاد راهنمایی یکی از مشاوران خیلی شیطان و زیرک و در حقیقت دنیا طلب بود. در جلسات خصوصی به معاویه میگفتن که فکر نکنی واقعا تو به حقی ها رفیقش شده بودن، میگفتن سفره تو خیلی سفره خوبیه، استفاده خیلی خوبی میشه، ولی علی اهل دنیا نیست، حق با علی هست، تا بدون جهت هم فکر نکنه حق با تو هست، چون وضعت خیلی خوبه، سفرت خیلی خوبه، دنیات خیلی خوبه، ازت استفاده خیلی میشه کرد. حتی گاهی میپرسید، خودش معاویه میپرسید به نظر شما، مثلا علی در روایات ما آمده است یا در تاریخ هم منعقد شده، به نظر شما علی چجوری؟ اون طرف خیلی راحت گفت که مثلا من در امان هستم اگر بگم اونطور واقعیت رو بگم. گفت نه حتما واقعیت رو بگو. گفت واقعیت اینه که تو قاسم حق علی هستی، منتهاش خوب وضع دنیا تموم، اما حق با علی هست. بنابراین تا امام حسن هم این وضعیت بود. یزید که آمد به خاطر تبدیلی که معاویه انجام داده بود و حکومت رو و خلافت رو تبدیل کرده بود به عرض کنم که سلطنت، و در حقیقت گفت پسر من، نونم عرض میکنم داستانش خیلی طولانیست، حیف وقت ماست که بگیریم، اگه خواستید خودتون به تاریخ مراجعه کنید، که یکی از مشاورینش اومد گفت من درست میکنم تو نتر، گفت آخه مردم به راحتی که یزیدو نمیپذیرنش، که یزید معلومه آدم اصلا انحرافاتش معلومه، شبه شب نشینی داره، دنبال با فاحشه ها رفت آمد داره، با انحراف همه میشناسنه، گفت من درست میکنم تو قبول بکن که ولی عهدیشو بسنسید کنی در عرض کنم که بصره را، یک از شهرهای کشور را، گفت من خودم درست میکنم، بقیه توی اعلام بکن، بقیه مردم قبول میکنن، وقتی اعلام شد خلافت رو قبول میکنن. و حتی خود معاویه اول میترسید این موضوع رو. من یه دفعه اینجا نقل کردم وقتی اومد مدینه وارد خانه عایشه شد، عایشه گفت برای چی اومدی مدینه؟ گفت مدام زیارت پیغمبر. گفت خب بعد از زیارت چی؟ گفت اومدم که به اصطلاح ولایت عهدی یزید رو اعلام کنم. گفت ولایت عهدی یزید؟ عایشه به معاویه گفت. گفت بله. گفت مثل امام حسین هم، مثلا حسین ابن علی. گفت مثل حسین ابن علی هم مثلا باید ولایت بکنه. گفت دست اشاره کرد به شمشیرش. وقتی اشاره کرد به شمشیرش گفت از خونه من برو بیرون، از خونه من برو بیرون که جنایت گردن من رو نگیره، والا چون او ادعای قتل عثمان رو به اصطلاح خون عثمان رو ادعا میکردن و به قول معروف پیراهن عثمان رو در دست گرفته بودن و ادعای قتل میکردن و قتل و گردن از تعمیر انداخته بودن و سه تا جنگ هم راه انداختن در طول اون چهار سال ناکسین و قاستین و مارغینی که در تاریخ همه خونده ای. پس دو تا امام برای ما خیلی روشنه که اینها دو فصل را داشتن، یه فصلی که رسمن خلافتشون را اعلام کردن و نه از طرف مردم، بلکه مردم مخالفت کردن و در حقیقت فقط امیرالمومنین سلام الله علیه که جریانش را عرض کردیم که از طرف مردم نیست، از طرف خدا هست. من دنبال فقط همین نکته هستم که خلافت یا امامت انتخابی نیست، امامت انتصابی هست مثل نبوت، و امامت و نبوت با هم یکی هستند. امامت دنباله نبوته، چون چه استدلال کردیم برای دلیل نبوت و گفتیم همون دلیلی که ضرورت نبوت رو اثبات میکنه ضرورت امامت رو اثبات میکنه. بعد دیگه وقتی یزید آمد و یک آدم کذایی ابا عبدالله سلام الله علیه فرمودن که اگر اینجور باشه که اسلام بله از عبودیت الاسلام برا مثل یزید فعلت اسلام السلام، یعنی اگر اینجور باشه دیگه خب باید اسلام رو بذاریم کنار دیگه، وقتی یزید خلیفه باشه و میخواد اسلام رو اداره کنه دیگه از اسلام چیزی باقی نمونه. اینجا یک نکته مهمی هست که توجیه و تفسیر کربلا حتی امروز هم آدم میبینه توی بعضی مقالات نوشته ها نظرات مختلف هست. یکی میگه که نه قبلا قرار شده بود که ابا عبدالله کشته بشن برای اینکه شیعیان را نجات بدن و روز قیامت شفیع شیعیان بشن، بنابراین چون قبلا مقرر شده بود که امام حسین شهید بشن مسئله خلافت اینا اصلا مطرح نبوده مثلا، و حادثه کربلا یا حادثه بوده که از قبل گفته شده بوده و خود پیغمبر اکرم هم به فاطمه زهرا اشاره کرده بودن و تو روایات هم آمده است. و عرض کنم که آقای نویسنده کتاب شهید جاویدم همین مسئله را به اصطلاح در حقیقت خود روشن کرد و تقریر کرد و کتاب نوشت و چه مصیبتی واقعا بود. من نمیدونم شما در تاریخ این جریان هستید یا نیستید، امام نوشتن که اون مخاطب من بودم، نوشتن که شما و امثال شماها در زمانی که اساس اسلام در مخاطره است آقایون در قم سر یک چیزهای فرعی دارن دعوا میکنن، این دعوا رو ختم کنین، یعنی دعوای شهید جاوید رو. شهید جاوید نمیدونم شما ها یادتون، شما که سنتون ایجاب بکنه یادتون میاد، و ما چه ما با چه مصیبت
هم شفاندیم هم برقلش نوشتن خاندیم
چیه؟
یه من شهید جاوید رو خواندیم، هم مرحوم آقای آشغالفنان رد
نمیشن احسنتمون. نه من منظورم این که در جریان انقلاب این مانع انقلاب شده بود، امام نگران بودن و بعد ما برای این که منبریهای قم رو خاموش بکنیم، من اون شب یادم نمیره تا دوی بعد نصف شب دنبال این قضیه بودیم که آقای نویسنده شهید جاوید رو آوردیم خونه آیت الله گلپایگانی و من یه مقداری صحبت کردم و یکی از منبریها هم صحبت کرد. داستان خیلی طولانی است، اگر خواستی تو خاطرات، خیال میکنم تو خاطرات اومده باشه، من نوشتم اجمالشو نوشتم و خدا سلامتشون بده و خدا رحمتشون کنه، آقا آشغال جواد اصفهانی و یکی دو تا از علمای بزرگ اصفهان هم تو اون جلسه حاضر بودن و کمک کردن. به هر حال حادثه کربلا امام حسین سلام الله علیه برای خلافت حرکت کردن، برای حاکمیت حرکت کردن، و به همین دلیل هم مسلم بن عقیل رو قبلا فرستادن، به همین دلیل هم نامه های زیادی به اشخاص شهرها نوشتن که بیایید برای این که کمک بکنید. بسیاری از مردم کوفه هم دعوت کردن که بیایید، و حضرت هم در جواب نامه شون نوشتن که حالا که شما دعوت کرده اید من دعوتتون رو اجابت کردم و میام، تا قبل از این که خبر قتل خبر شهادت مسلم بن عقیل در مسیر به حضرت برسه عبارات خیلی روشن بود. بله اون مسئله‌ای که در علم الله این حادثه معلوم بود و ذات باری میدانست، ذات باری هم میدونست که امام خمینی هم میاند و انقلاب میکنند و شاه رو بیرون میکنند و جمهوری اسلامی رو حاکم میشن، قبل از اینکه این کار انجام بگیره ذات باری میدونست. علم خدا رو اگر علم خدا رو به اصطلاح بلد باشیم در معارف خودمون و بدونیم خدا عالم به هر شیء هست، و اون جمله معروف هم هست که اول و آخرش یک مثل یک نقطه بیشتر نمیمونه، ولی همین جوره. من یک گاهی مثال زدم، ببینید اگر یک قافله‌ای در حرکت و داره حرکت میکنه، شما از یه دریچه ای نگاه بکنید چقدر این قافله رو میبینید، به اندازه که اون دریچه میتونه نشون بده میبینید. اما اگر یک کسی اون بالای بلندی استاده است و قافله هم داره حرکت میکنه، همه یه قافله رو در یک لحظه میبینید. علم ذات باری نسبت به دنیا و آخرت کلم هن بالبصر، یک مثل یک لحظه. و ما هم و ما دلم خواست اون آیه یادم می آمد که خلاصه دنیا و آخرت و اول و آخرش یک لحظه است. در آیه قرآن ها در قرآن این مطلب آمده است که مثل یک لحظه می ماند. بله در علم الهی گذشته بود که عرض کنم ابن زیاد میاد و یزید این حیله رو به کار میگیره و وقتی که خلیفه به اصطلاح او نمیتونه سیداره بکنه، ابن زیاد رو با حفظ سمت از بصره میفرستن در کوفه و در حقیقت کوفه رو تصرف میکنه و مسلم رو به قتل میرسونه و اختناق شدیدی به وجود میاره و تا این که خبر در بین راه به حضرت میرسه و الا ابا عبدالله سلام الله علیه برای قیام کردن برای گرفتن حقشون، قیام کردن برای اینکه اسلام رو نجات بدن، نه برای اینکه کشته بشن مردم گریه بکنن بهشت برن. بله آدم وقتی مهمونی میره یه چای هم میخوره، ولی برای چای مهمونی نمیره، برای دیدن طرف مهمونی میره یه چای هم براش میارن، اما اون یه چای هدف دیدار نیست. بله به هدف شهادت این نبود که مردم گریه کنن و بهشت برن، ولی این نتیجه را هم دارد که وقتی در مصیبت حضرت ابا عبدالله چنانچه ائمه بعد فرمودن، چون مصیبتی است که از اعظم مصائب بود، مصیبتن اعظم از مصائب بود در دنیا و در عالم اسلام، این ثواب ها هم برای زیارتش، برای به اصطلاح گریهش، برای مصیبتش هست. اما حضرت ابا عبدالله برای حکومت حرکت کردن. حالا کتاب هایی که از این طرف نوشته شده است، خب قبل از انقلاب یه جزوه ما داشتیم که لابد دیدید و به قول شما خونده باشید، حسین ابن علی را بهتر بشناسیم، دنبال همین مسئله در حقیقت بود در انقلاب و ساواک هم به همین دلیل اون کتاب رو ممنوع کرد، و الا اگر مسئله خلافت نبود که نباید ساواک ممنوع کرد که. ولی کسانی هم آمدن و یه جور دیگه منعکس کردن. خدا رحمت کنه شهید عرض کنم که بزرگوار سید محترم که در مشهد بودن، الان آقایی که الان فرودگاه به نام ایشون است، آقای هاشمی نژاد، آقای درست میگم آقای هاشمی نژاد، ایشون هم یه چیزی نوشته است خیلی خوب نوشته است، یعنی ایشون هم در حقیقت همون برای خلافت حرکت شده است. در باره حوزه کربلا نوشته، در باره کربلا چند جور رساله نوشتم. حالا متاسفانه این حالت الان هم هست. من عرض کردم همین دیروز پریروز یه مقاله میخوندم که یه آدم معروفی از دانشگاهی ها یا تحصیل کرده یا آمریکا، هم ظاهرن تحصیل کرده آمریکا بود، یه تحلیلی کرده است که قتل ابا عبدالله سلام الله علیه در اثر زندگی قبائلی عربستان بوده است، و یک تحلیل خیلی عوامانه خیلی بدی کرده بود. درست منم تو روزنامه منعکس کرده بودم، تو افکار رو میارن، در حالی که ما تردید نداریم که حضرت بارها فرمودن لم اخرج بشرن ولا بطنن بل خربت خرست و للعمر بالمعروف و نهی عن المنکر، و چه منکری منکرتر از این که خودشون فرمودن اذا بولیت الاسلام به واد مثل یزید فعل الاسلام از سلام، برای از بین بردن یزید. نتیجه هم اتفاقا همطور شد، و از همینجا من دارم میگم که حادثه کربلا دو قطع داشت، یک قطع شهادت و یک قطع اسارت، که همین روزها هم در حقیقت مسئله مصادفه با ایام سالگرد اسارت هست. اسارت و شهادت این دوتا توانستن در حقیقت بنی امیه رو منقرض بکنن، و خطبه های امام سجاد و کلمات امام حضرت زینب سلام الله علیها در دروازه کوفه و در مجلس یزید و در مجلس ابن زیاد و در شام و در دروازه شام و جاهای دیگه، اینا اگه نبود اونا اصلا میگفتن امام حسین قیام کرد و بی جهت خب بر علیه خلیفه قیام کرده بود، مسلمان هم رو چون علیه خلیفه قیام کرده بود رو مسلمان هم کشتن. خود ابن زیاد هم گفت یا خیل الله ارکبی، مثلا همه را خیل الله حساب میکرد. و در حقیقت شاید خیلی آدمای احمق جاهل نادانی که صدر اسلام را هم درک کرده بودن تو لشکر ابن زیاد آمده بودن، بسیاری از آدمای احمق جاهل و به قول با اصطلاح ما چند بصیرت بودن که تو لشکر ابن زیاد آمده بودن امام حسین رو میکشتن. هرچه حضرت فرمودن تو خطبه آخرشون که آخه برای چی، من چه کار کردم که شما با قتل من آمادگی دارید، برای قتل من آمادید، من چه کار کردید؟ یا آمی از آمی هم آمیتر و بی سواد، شاید هم نمیدونم نماز شب هم میخونده است هم میخونده است به کمرش بزنه، گفت بغضن لعبیک، یعنی به خاطر مخالفت با پدرت ما کارا رو میکنیم. یعنی اصلا سر یه چیزهای مثلا در حالی که مسئله شهادت حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه با اسارت عرض کنم که در یکی از آقایون واعظین جمله خوبی تعبیر کرده بود، در بین روزه ها هیچ روزه‌ای دلسوزتر است و ناراحت کننده تر از وداع ابا عبدالله سلام الله علیه با خواهرشون زینب نیست، که به خواهرشون گفتن از این به بعد دیگه کار توه، حفاظت از این به بعد هدف رو تو باید حفظ بکنی، نگهداری در حقیقت اون راهی که ما در پیش داریم و نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم مواظب باشه. عرض کنم که تعبیر اگر یادم بیاد خیلی جالبه که حضرت اینطور که تو نقد بعضی مقاتل داره به سینه زینب خواهرشون گفتن مثلا لا یسرقن نه یا لا لا یسرقن نه صبر که عرض کنم که از شیطان، یعنی خلاصه مواظب باش که صبرت رو شیطان نگیره. و من خودم شخصا معتقدم که همون دست ولایت بر سینه زینب کبرا این توان را به زینب کبرا داد که توانست این مسیر رو از کربلا تا به اصطلاح کوفه و از کوفه و سخنرانی اول دروازه کوفه در جلسه ابن زیاد، بعد سفر اسارت، مراقبت از بچه ها، مواظبت از بچه ها در دروازه شام، در خود مثلا جلسه یزید، صحبت های در جلسه یزید، ما رأیت الا جمیلا گفتن، پدر یزید رو در آورد و حضرت اصلا تو اون جلسه وقتی نشسته بودن عبارت داره که نشسته گوشه نشسته بودن به نوعی که شناخته نمی شدن، یعنی نمی شد بفهمی که ایشون رو سنزدن، به قول ما منزوی تر. بعد یزید گفت کیه اون خانم که اونجا نشستن؟ وقتی گفتن که زینبه، بعد گفت که دو مرحله پیش اومد که خیلی یزید دیگه بعد چیز شد، یه قریبه اونجا بود، یه اجنبی اونجا بود، یکی از بچه های اسرا رو از یزید درخواست کرد که اینو بده به من مطابق احکام به اسرا و حق خلافت اینو بده به من. حضرت اون اومد، اون بچه عزیز اومد به دامن زینب، حضرت به یزید گفتن این کارو نمیتونی بکنی مگر اینکه از دین جد من خارج بشی تا بتونی بکنی، یعنی تا تو دین جد من هستی نمیتونی این کارو بکنی. و با این جمله در حقیقت به یزید گفتن بدون که الان هم در سایه دین جد من داری این کارو رو میکنی. و بعد امن العهد یا ابن الطلقا، این جمله خیلی شدیدی بود، امن العهد یا ابن الطلقا تخدیر که حرائرک و بنات رسول الله سبایا، این این عدالت، این عدل، این حکومت، این خلافت که زن و بچه های خودت اونجور که گذاشتی و به اصطلاح ماها را اینجوری آوردی، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. داستان شاه به اسارت و داستان شهادت، این دروی سکه بنی امیه را منقرض کرد و شرایط را شرایطی کرد که بنی امیه رفتن. چرا؟ برای اینکه یزید سال دومم جنایت بدتری کرد، سال سومم جنایت بدتر از جنایت دو سال اولی. سال اول جنایت کربلا بود، سال دوم در مدینه، سال سومم در کعبه که تاریخ مفصل ذکر کرده است. و بالاخره به درک واصل شد، یزید ابن یزید نفیش کرد و گفت اصلا پدرم بی خود کرده و غلط کرده، این کار رو کرده و نباید امام حسین رو میکشت و نباید چنین میکرد چنان میکرد، و در داخل به هم خوردن و اصلا به تدریج مردم هم از گوش و کنار یواش یواش متوجه شدن و دو سه بار آمدن، خیلی ها آمدن و بیا کمک بیان دیگه در وقتی که شهادت محقق شده بود. به هر حال زمینه متلاشی شدن حکومت بنی امیه و روی کار آمدن بنی عباس، اینجا فرصت امام سجاد سلام الله علیه، امام باقر و امام صادق سلام الله علیه تا بنی عباس مستقر شدند و هارون در حقیقت حاکم مفصل شد. در این فاصله این چهار تا امام چگونه عمل کردند و آیا امامتشون چگونه شد؟ اینجا هست که برای خیلی ها شبهه زیاد میشه. حضرت سجاد سلام الله علیه بعد از حادثه کربلا بهترین دلیل و بعد از نص بر امامتشون که عرض کردم در کافی تنسیسات برای هر 12 نفر ذکر شده است، اونجا مراجعه کنیم. ولی خود خطبه حضرت سجاد در مسجد شام بین روضه‌خونه های قبل از پیروزی انقلاب در بعضی جاها مرسوم بود، ظاهرا دیگه منسوخ شده است الان، ولی من یادم هست خیلی خوشم می اومدید از خطبه حضرت سجاد، یه تکه هایش را که انا ابن مکه و منا انا ابن زمزم و صفا و صفا نمیدونم من حاجه حجتین نمیدونم صلا الى قبلتین کذا کذا خودش رو معرفی کردن. خیلی عبارات قشنگی از حضرت سجاد که قبل از انقلاب بعضی روضه‌خونه‌ها بلد بودن و وقتی میخوندن خیلی سوزناک و خیلی در حقیقت روضه خوبی بود. من در جاهایی که منبر رفته بودم در یه شهر یادم یه آقای معروف بود به همین خطبه حضرت سجاد، خیلی قشنگ هم میخوند و بلد بود و اینا، من مخصوصا میرفتم پای منبرش. عرض کنم که به هر حال خطبه حضرت سجاد وضعیت رو مشخص کرد که خب ایشون امام هستن، ولی شرایط اختناق و حاکمیت خلفای دعوای خلفای بنی عباس سر حکومت، بنی امیه منقرض شدن و بنی عباس یکی که آمدن. در این فاصله کربلا تا هارون الرشید 6 تا یا 5 تاشون که من اجمالاً به ذهنم میاد 5 تا از بنی عباس بودن که 2-3 تاشون دوران امام سجاد بودن، بعدشون هم دوران امام صادق و امام باقر. شما تصور بکنید که خلیفه خلفای عباسی تا زمان هارون، ظاهراً تا زمان هارون، از بدعت معاویه در نماز جمعه ها علیه امیرالمومنین سلام الله علیه سب می کردن، ولی امام ائمه ما تحمل می کردن و کار خودشون رو می کردن. کار خودشون رو می کردن یعنی چی؟ یعنی امام نبودن. نکته همینجاست و بحث من فقط همینجاست که امام بودند ولی مانع داشتند از اینکه بخوان حق خودشون رو استیفا بکنن. منتهاش این مانع، مانع خیلی شدیدتری بود، فضا خیلی فضای سنگینی بود. حتی عرض کنم که در صحیفه سجادیه، مقدمه صحیفه سجادیه را اگر خونده باشید، عرض کنم که یکی از امامزادگان هست که قیام کرد و در اون مقدمه صحیفه سجادیه دارد که یه نسخه از صحیفه به دست آورده بود و بعد گفت که عموی من این نسخه رو دارن، منتهاش عموی مقداری مثلا رعایت میکنن به علماء امروزی ها تسامح میکنن. چطور؟ حضرت فرمودن نه، من بهش گفتم که در این شرایط نت به نتیجه نمیرسی جز این که شهید بشی. زید ابن علی ابن الحسین. بالاخره حوادث بسیار سنگینی در فاصله انقراض بنی امیه و حاکمیت بنی عباس تا زمان هارون. هارون که آمد و یه مقداری دیگه مسلط شد، اون قبلی ها نمیدونم ولید و مروان و کیو کیو اینا، اونا خیلی آدم خشنی بودن و خیلی بد رفتار کردن، به خصوص با علویون و با علاقه مندان به اصطلاح علی علیه السلام خیلی بد رفتار کردن و آدم جرأت نمی کنه واقعا بگه. نمیدونم شما خوندید، من تو همون تاریخ مفصل خوندم که تا حتی که با اتهام منصوبین به بچه های علی رو بعد با اقسام مختلف اعدام میکردن راحت اعدام میکردن، زندان ها که پر بود جای خود اعدام میکردن، به گونه این که ناچار اینا به قول امروزی ها شجر نامه هاشون رو کنار میذاشتن و میسپردن به یک کسانی که بدونید که ما اگر به اصطلاح بعد شرایط مساعد شد ما مثلا امامزاده هستیم و شجر و علت این که علم انصاب و شجر نامه ها چیز شد همین مسئله بود که تا قبل از هارون خیلی شرایط سخت بدی مخصوصا مروانی ها، حالا من در اطلاعات خودم مروانی ها رو به مراتب بدتر از بنی امیه میدونم، در حالی که تو زیارت عاشورا بیشتر بنی امیه رو لعن میکنیم و نفرین میکنیم و کسانی هستن که اساس ذالک و بنا بنیانه و اللهم العظیم جمیعا ان شاء الله بقیه وقت بعدی